سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، در کجای ایران و جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. سیستان و بلوچستان، ناآرامی ها در سراوان و دیگر شهرهای منطقه همچنان ادامه دارد، هرچند حکومت فقیه نیروهای دیگری رو از شهرهای مجاور به سراوان و شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان اعزام داشته است. درگیری ها بر سر چیست؟ چرا مردم سیستان و بلوچستان مانند دیگر مناطق محرومتر ایران از دسترسی به درآمدهای ملی محروم و محرومترند؟ آنچه که مردم سیستان و بلوچستان میخواهند همانی است که دیگران در نقاط مختلف ایران میخواهند. درآمدهای نفتی ایران به کجا میرود؟ مافیای نفتی ایران در دست کیست؟ گردانندگان بازار نفت، فروشندگان نفت ایران در سالهای فراوانی و اکنون حتی در دوره تحریم. شلیک به سوخت بران به دستور که بود، آتش به اختیار آیت الله خامنه ای؟ بی تردید نگاهی خواهیم داشت به اوضاع منطقه و این خبر نیز که کتاب تازه‌ای منتشر شده در اروپا مشروطه نوین آقای رامین فرهام. میهمان من و شما هستند در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در فرانسه آقای رامین فرهام، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی. همراه با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
من نمیدونم مسئولین چجوری میگن قرنطینه شید، از کرونا ما رو میترسونن. ما داریم اینجوری داریم زندگی میکنیم، از خاله همشون. ببینید اینجا رو داشته باشید، شما چجوری ملت دارید از کرونا میترسونید؟ ببینید، دقیقا ببینید دارم چی کار میکنم. این مردم شما چجوری داری از کرونا میترسونید؟ 4 ماه اینجا رو شهرداری به گند کشیده، با مشارکت فکر کنم مسکن و شهرسازی باشه که به گند کشیدن به اتفاق هم. اینجا ها دم در خونه هامونه که اینجوریه، دقیقا داشته باشیم.
نام خیابان آزادی، خیابان آزادی در زاهدان، آزادی دستاورد جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و انقلابیون دیگر در دیگر نقاط ایران از جمله در زاهد. خوش آمدید آقای نوری‌زاده در محاصره کرونا در لندن، و امیدواریم واکسن دوم رو زده باشید. چون بسیار ناراضی بودید و منتقد سیاست نخست وزیر انگلیس جانسون.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به پرهام نازنین، خوشحالم که بعد از مدت ها میبینمش، و همینطور به بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. نه هنوز جمشید جان، هنوز دومی رو نزدیم، اینجا 3 ماه باید صبر بکنیم. 28 ژانویه زدیم، فوریه و مارچ رو هم باید صبر بکنیم و بعد ببینیم انشاءالله در می دومی رو خواهیم زد. ولی این فیلمی که پخش کردی از هر کرونای برای آدم دردناکتر. اینجا وطنمونه، اینجا شهر زاهدانه که من دوره دانشجویی که بودم رفتم اونجا، علی شبان عزیزم دیدم با چند تا از دوستای دیگش، در واقع به خاطر فعالیت سیاسی سرباز سه فرستاده بودن اونجا. چه شبایی در کنار هم نشستیم و چقدر زاهدان شهر زیبایی بود و رو به پیشرفت، مهمانسرای جلب سیاحان. حالا اون وقت زاهدان به این روزو خیلی متاسفم
بله، متاسفانه این منظره رو در بسیاری از شهرهای ایران میشه دید و همونطور که اشاره کردید نه تنها زاهدان، بسیاری، یعنی ایران در حال پیشرفت بود علی‌رغم انتقادهایی که نیازمند اصلاحاتی بود و نه انقلاب، و به هر حال اسف‌انگیز هست. این هم دستاوردی با اسم آزادی هست و جالب است در کشورهایی که آزادی به شدت سرکوب میشه اسم خیابونها، میدونهای بسیاری هست به اسم میدون و خیابان آزادی. به اتفاق شما به حومه پاریس میریم و خلوت آقای رامین پرهام عزیز که من اشاره کردم در مقدمه کتاب تازه از ایشون منتشر شده، مشروطه نوین نظریات و دربردارنده نظریات ایشون هست و نگاه ایشون هست به مشروطه و اونچه که مشروطه نوین هست. خوش آمدید آقای رامین فرهام، سلام و درود به شما.
درود به شما جمشید چارنگی گرامی من و درود به علیرضا نوری‌زاده گرامی و همکاران و بینندگان این برنامه. واقعا ممنونم که از من دعوت کردید و این فرصت دارید که با شما اردوی شما باشم و ممنون از این که به یاد کتاب هم بودید.
سپاس از حضور شما و پذیرفتن دعوت ما آقای پرهام گرامی. آقای نوری‌زاده، ببینید حکومت فقیه در اینجا، کارگزاران جمهوری اسلامی خیلی تبلیغ میکنن که علی‌رغم همه مشکلات مردم در کنار این حکومت هستن و و و بقیه موضوعات. حتی گزارش یکران منتشر شده به عنوان یک تحقیق که محبوبیت دارن چهرهای مانند ابراهیم رئیسی در میونه مردم ایران و همه اینها نشونه‌هاش هم به انتخابات اشاره میکنن و بقیه موضوعات. ولی واقعیت چه هست؟ اون چی که میبینیم در سیستان و بلوچستان و مسئله نفت و سوخت بران، واقعا این مافیای نفتی در دست کی هست در ایران؟
جمشید عزیزم، من همیشه فقط فکر میکنم رژیم پهلوی همه اون اتفاقاتی هم که میافتاد که ما شاهدش بودیم، ما اومدیم انگلیس، وقتی برگشتیم تهران نمیشناختیم یا ایران، یک لابی نداشت، یه مجموعه نداشت که از این رژیم دفاع کنن. اگرم حقوق میگرفت نه از روزنامه بلکه از ساواک، از جاهای دیگه، بعد علیه شاه حرف میزد. ولی این رژیم با تمام جنایات و جرائمش بلبل زبونایی داره تو امریکا، تو اروپا، تو لندن. پسر دو دفعه تو بی بی سی آوردنش، دیگه ادعا کرد که پسر خامنه‌ایه، یعنی عاشق خامنه‌ای شد. یکی دیگر فرستادن سوئد، بعد رفت کانادا، صبح تا شب نشسته مبارزان رو داره تأخیر میکنه، از رژیم دفاع میکنه. بنابراین ما با یه رژیم حقباز شارلاتان روبرو هستیم که سر تا پاش فریب و دروغه. خامنه ای باید سرش رو به دیوار بزنه، خرد کنه. وقتی این مناظر رو تو بلوچستان میبینه، توی شهر شما که پایتخت نفت ایرانه، در اونجا میبینه که بچه ها کجا درس میخونن، کجا میرن آب میخورن. و ماجرای بلوچستان خیلی برای من تأمل برانگیز و تکان دهنده بود. در یه شهر کوچکی مثل سراوان این مردم به خروش میان و میرن و فرمانداری رو تسخیر میکنن بدون خشونت، بدون آدم کشی. و شما فکر کنید اینو تعمیم بدید، 80 میلیون ایرانی هستیم، 5% این 80 میلیون اگر تو خیابون باشن 20 روز این رژیم به گنداب خواهد رفت. چرا سراوان برای ما سرمش نمیشه؟ درود میفرستم به همه بلوچ‌ها، حقا نوادگان رستمید. درود میفرستم به شیخ عبدالحمید مولوی، این مرد برجسته بزرگ که پیامش تکان دهنده بود. رژیم در مورد کشتن بلوچ‌ها و کردها و اهل سنت در ایران دو هدف داره. یکی نابود کردن اینا. میگه بچه 8 ساله بلوچ میگه تو پهلوی فاطمه زهرا رو شکستی. اصلا اون بچه بدبخت نمیدونه پهلوی فاطمه زهرا چیه و به این دلیل داره انتقام میگیره. و باور کنید اگر یه آدم مثل مولوی عبدالحمید نبود، تمام بلوچستان غرق خون بود. الان مردم عصبانی هن، مردم به جایی رسیدن که تحمل ندارن. و سید علی خامنه ای چه خدا بیامرزه ای برای خودش و برای آقازادش داره میخره، چه دست و پای میکنه. واقعا ننگ بر این رژیم. و تمام فریادم بر سر این رژیم و به حمایت از مردم بلوچستان و دیگر نقاط ایران.
البته این خب این اولین اقدام آقای خامنه ای نبوده، پیش از این طی این چند دهه‌ای که در مسند قدرت هست از چنین اقدامات کشتار مردم واقعا در پرونده اون هر روز بوده به نحوی و به شکلی در نقاط مختلف ایران. اما آقای فرهام عزیز اشاره کردن آقای نوریزاده به شهر من، بسیاری از شما عزیزان میدونیم مسجد سلیمان با بیش از 300 حلقه چاه نفت فعال و غیر فعال، دانش آموزان در کمتر از 10 کیلومتری مسجد سلیمان که اتفاقا چاه های بسیاری در همون منطقه هست، تو تل بوزان هست که ما میگیم تو بوزان، در آقله گوسفندان درس میخونن در اونجا، مستندش رو هم ما پخش کردیم بارها و بارها. آقای فرهام ببینید، اینجا در واشنگتن و من مطمئن هستم شما در حومه پاریس در خلوت خودتون به دقت دنبال میکنید و رصد میکنید، همونطور که آقای نوریزاده و بقیه دوستان، واقعیت ها در ایران چیز دیگریست، واقعیت ها میبینید، اما در اینجا واشنگتن، در پاریس احتمالاً و جاهای دیگه، چیزی رو که کارگزاران پادوها به اصطلاح فرستادگان تهران تبلیغ میکنن بغل گوش دولت مردان آمریکا به خصوص در حال حاضر، واقعیت دیگه واقعیت نیست، تصویر دیگری هست. آیا واقعا دولتی مثل دولت آمریکا از جریان رویدادهای واقعی در ایران بی خبره و منتظر گزارش های مثلا کارگزاران حکومت فقیه هست چه هست؟
نه ببینید، اینکه دولت آمریکا با اون دستگاه بسیار عریض و طویل یک ابرقدرت از هر زاویه که بهش نگاه بکنید و با اون دستگاه عریض و طویل اطلاعاتیش که 16 یا 17 دستگاه اطلاعاتی هستن و یک سیستم دانشگاهی بسیار مجهز که نقاط قوت بسیاری دارن، چنان که میدونید هاروارد، ام‌آی‌تی، ییل، نقاط ضعف بسیاری هم داره، به ویژه این نقاط ضعفش در دانشکده های علوم انسانی که بیش از پیش تبدیل شدن به دفاتر تولید و تکثیر انواع ایدئولوژی ها، بیش از اون که بخوان نگاه عینی و علمی داشته باشن به مسئله. این مشکل در دانشکده های علوم انسانی در اروپا الان هست. این که چون این سیستمی اطلاعات درست از یک کشور هرچند بسیار فقیر، بسیار آسیب دیده، ولی از لحاظ تاریخی یک کشور مهم در قلب یک منطقه مهم، اطلاعاتش درست باشه به نظر من مطلع هستن. ولی نکته در پرسش شما هست که اون نکته هم بسیار حائز اهمیته و بعضن هم علی رضا نوریزاده به این پاسخ دادن، درستی هم به نظر من، و اون اینه که ببینید ما در یکی از ویژگی های عصری که درش هستیم، عصر مدرن، همه میدونیم این جزء مسائل ابتدایی است ولی گوشزد کردنش مفیده، یکی از مهمترین یا شاید بگیم مهمترین ویژگی این دوران مدرن که با انقلاب آمریکا و بلافاصله بعد از اون انقلاب فرانسه عملا آغاز میشه، اپینیون، اون چیزی که در فرانسه و انگلیسیش میگیم اپینیون، افکار عمومی. این افکار عمومی ویژگی جامعه مدرن با زیربنای رسانه خودش و امروز با زیربنای با یک نیروی محرکه تکنولوژیک بسیار بسیار قوی تر هم شده، این ویژگی بسیار پررنگ تر هم شده با تمام خوبی ها و با تمام بدی هاش. در این که در این فضایی که بهش میگیم فضای افکار عمومی، بسیاری از اوقات اون چیزی که کمه فکره و اون چیزی که زیاده شعارهای توخالی، اخبار دروغ و مسائل دیگه. ولی افکار عمومی ویژگی این دورانه و اون چیزی رو که یکی از بزرگترین کاستی ها و سستی ها در پیش از انقلاب این بود که این ویژگی جامعه مدرن رو در سطح جهان، در سطح قرن بیستم، در سطح جهان و نه فقط در ایران، این ویژگی جامعه مدرن واقعا درک درستی ازش وجود نداشت. جمهوری اسلامی پس از اینکه تونست خودش رو در خون شهیدان 6 سال ادامه جنگ بعد از خرمشهر تثبیت بکنه، خودش رو در خون نشستم و فکر کردم راجع به این مسائل، از جمله در مرکزی که آقای حجاریان درست کرده بودن و بعداً در مرکز تحقیقات استراتژیک آقای رفسنجانی که تبدیل شده به یه اندیشکده مرکز فکر مهم برای نظام، نشستن همه این کاستی‌های نظام پیشین رو و از جمله کاستی‌های اتحاد شوروی و نظام‌های دیگر رو نشستن مطالعه کردن نه اینا چیه و به درستی به این نتیجه رسیدن و در پس اون شروع به اقدام عملی کردن از همون زمان رفسنجانی برای تولید و ساختن و تغذیه مالی و ایدئولوژیک یک دستگاه عریض و طویل دانشگاهی رسانه‌ای که در بسیاری از دانشگاه آمریکا اندیشکده‌ها، رسانه‌ها، اینها همجور که گفتید آدم دارن و وظیفه‌شون تولید و تکثیر اون چیزی است که از تهران بهشون میرسه برای مخدوش کردن این فضایی که بهش میگیم فضای افکار عمومی یا پابلیک اپینین.
بله کاملا طی ان شاءالله کاملا نتیجه این چون سیاست پیش بردن، چون سیاستی در خارج از ایران مشهود هست، در اینجا واشنگتن و در کشورهای اروپایی، حتی رسانه‌هایی که توسط دولت‌ها در آمریکا و اروپا اداره میشه چگونه عوامل جمهوری اسلامی نفوذ کردن، بحثی است طولانی. اما آقای نورزاده، برگردیم به همون موضوع پرسش قبلی من. ببینید مافیای نفتی در ایران مثل مواد مخدر، سالیان سال هست که مواد مخدر از افغانستان میاد و از ایران رد میشه. آمار سازمان ملل بالای 3 میلیارد دلار حجم این مواد مخدر رو در حدود 1 دهه پیش گزارش کرده که الان بیشتره. بدون قدرت دولتی حکومتی همچین ترانزیت امکان پذیر نیست و مافیای نفتی هم همینطور. اون وقت چند سوختبر رو پشتن گرفتن. این مافیای نفتی اولا سر نخش به کجا میرسه؟ درست که در نهایت بیت رهبری، اما واسطه های عمده تر کجا؟
بله، اصلش در بیت رهبری. یک آدمی به نام سردار رستم قاسمی، جنایتکار، دزده، 2 سال وزیر نفت میشه، با 2.5 میلیارد دلار پول به جیبش میاد کنار. آقای خامنه‌ای پروموتش میکنه، مسئول تجارت با عراق و سوریه، باز میلیون ها به جیب زدن در کمیته بازسازی اعتاب مقدسه. یعنی آقای خامنه‌ای استاد این شده که دزدها رو پیدا کنه، کارهای مهم رو بهشون بده. شما دقیقا نگاه کنید، رفیق دوست میره بنیاد مستضعفان، بعد فروزنده میره، یعنی دونه دونه که نگاه میکنه، آقای ایروانی میاد تاج سر میشه. دونه دونه که نگاه کنید، سرای مافیا همشون در نقاط بزرگ مملکت حضور دارن و اجرای سیستم میکنن. این که مواد مخدر رو اشاره کردید، اخیراً ملا برادر نفر دوم طالبان در ایران رفت، چه قدری دید. در کاخ سعدآباد جا دادنش، کسی که آرزو داشت و هتل شمس الاماره بره، بردنش اونجا گذاشتن. آقای ظریف چه جور برادر رو بغل کرد و فراموش کرد که همین آقا 8 از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو در مزار شریف سر بریده، اون و اربابش ملا منصور که مرد، کشتنش آمریکایی. و اینا در ایران الان بهشون زن میدن، خونه میدن، ویلا میدن، مواد مخدرم با هم دارن انجام میدن از شرق، از اون ورم در غرب حزب الله. یعنی نظام جمهوری اسلامی پدرخوانده تروریسم بین المللی و مواد مخدر بین المللی است. از پاراگوئه گرفته تا ونزوئلا تا جاهای دیگه تیم های حزب شیطان مشغولن، مواد مخدر از این ور میارن، از اون ور مواد مخدر نوع دیگه مثل کوکائین و غیره رو میبرن. و این به نظر من دنیا بی غیرته، دنیا بی غیرته که حرفای دختر آقا جواد میشه دیرکتیو میده با آقای جو بایدن و آقای وزیر خارجش، اونا میشن مسئول شناسایی ایران. رژیم 42 ساله تمام اطوارها رو ریخته. شما به جای رژیم بذارید دولت محترم مصر، اگر دولت مصر 4 تا مخالفش رو در خارج کشته بود، هر روز 2 نفر رو اعدام میکرد، رفتار جهان باهاش چی بود؟ خانم کلینتون چه جور در رابطه با مبارک حرف زد که بدونی که آدم بکشه رفت کنار، تو کشورش هم نشست محاکمه هم شد، نتونستن بگن که این دزده. آقا اینقدر مثلا 20 میلیون دلار خود و خانوادهش پول دارن، 30 سال رئیس جمهوری بود، حقوقش هم کنار بود، مثل شاهه. شاه هم گفت آقا میلیارد ها برده. بعد دیدیم آقای احمد انصاری که فامیلشون بود حقوق بازی کرد پولا رو برد، رضا پهلوی معطل موند، برای که چقدر مگه به این رو رسیده بود این داستانایی که ساختن. حالا میخوام بهتون بگم در رژیم گذشته، خیلی خوب گفت پرهام عزیز، در رژیم گذشته حالا زبانها لال بود، توده یا مسلط بر رسانه‌های ما بودن، ولی اینایی هم که در خارج بودن آخه چطور در برابر این تبلیغات دروغ که در ایران 100,000 زندانیه، باید عماد باقی با وجدان میمد نشون میداد که این همه دروغه و کشته ها تمام دروغه، 70 تا توی میدون ژاله کشته شدن، نه 70,000 نفر که خمینی دروغ زن به مردم ایران میگفت. ولی من الان متاسفم که ایرانی ها در خارج به وظیفهشون عمل نمی کنن. چرا نمیرن جلو وزارت خارجه بگن دختر آقا جواد نماینده مردم ایرانی دروغ داره میگه، جنبش ملی رو داره مسخره میکنه.
شما راجب دختر آقا جواد اشاره میکنه، خود شما توضیح بفهمید منظورتون کیه
دیگه. آقای چالنگی من و شما حتی میدونیم چیه دیگه. بهتره بگیم دختر آقا جواد. به هر حال گفت پدر کن نشان از پسر، پسر نداره از پدر، حالا گفت دختره نشان داره بگیم همه جور. بله
به هر حال اینجا کشور آزادی هست، آزاد هستن، هر نظریاتی هست. من بارها اشاره کردم که تمام واقعیت رو بازتاب دادن، اینکه در ایران اشاره کردن به این که تظاهرات هست از دیرباز بوده، از زمان مشروطه بوده، از زمان شاه عباس دوم بوده، حتی به ایران باستان برمیگرده، این بخشی از واقعیته. بخش واقعی تر واقعیت اینه که شلیک به تظاهر کنندگان هست، مثل آبان ماه کمتر از 2 سال پیش، آنچه که جنبش سبز بوده، ندا آقا سلطان و کشته شدگان دیگر. این واقعیت در تبلیغات و پیش بردن منویات جمهوری اسلامی در واشنگتن و دیگر شهرها مکتوم میمونه و پرده پوشی عظیمی با رنگ و لعابی که بر ظاهر اون هست. اما آقای فرهام، ما میبینیم فقط این نیست، حتی درهای دانشگاه های مهمی در همین آمریکا مثل MIT، مثل جاهای دیگه، هاروارد و بقیه جاها، باز هست به روی فرستادگان جمهوری اسلامی به عنوان پژوهشگر، محقق، این آن کرسیهایی رو اعطا کردن، حتی رفتن تا این حد لطمه زدن به اعتبار علمی دانشگاه های مهمی مانند هاروارد و بقیه جاها. این بر اساس چه مصلحتی هست؟
ببینید همونجور که گفتم، شما یک مشکل اساسی در دانشگاه های آمریکا و دانشگاه های فرانسه که عمومی هستند، مثل دانشگاه های آمریکا خصوصی نیستند، مثل بسیار از دانشگاه های آمریکا، و به هر حال هزینه تحصیل درشون به اندازه دانشگاه آمریکا نیست، ولی همین مشکل رو اونجا میبینید، اینجا هم میبینید. یعنی اینکه بخش قابل توجهی از دانشکده های علوم انسانی humanities در آمریکا و در فرانسه عملا تبدیل شدن به مراکزی که بیشتر بر پایه روابط نه بر پایه ضوابط، یعنی اختصاص دادن کرسی ها به استادان، انتخاب استادها، و مطالبی هم که جلب سرمایه میکنن از منابع مختلف، بیشتر به تولید ایدئولوژی و شبیه تا به تولید علم به اون معنای کلاسیک نگاه راسیونل و خردگرا به عینیت آنچنان که هست، بیشتر تولید ایدئولوژی و صدماتش رو هم در همین سالهای گذشته و در همین ماهای گذشته و کماکان هم دارید در آمریکا میبینید. این مسئله حقوق اقلیت‌های انواع اقسام رنگی و پوستی و جنسی و نژادی و مذهبی و فلان، که به قول ناظری این مسئله حقوق اقلیت‌ها یه چاهی است که می‌دونیم سرش کجاست ولی نمی‌دونیم تهش کجاست. و اینو اینجا در رابطه با جمهوری اسلامی اون مسئله زاویه دیگری هم که باید بهش اشاره کرد این است که همچنان که گفتم مسئله منابع مالی در دانشگاه‌های آمریکا بسیار مسئله مهمی. هر کس در اونجا تحصیل کرده میدونه که پول اونجا چقدر مهمه و شما میتوانید، و این کار رو جمهوری اسلامی کرده، که با قبول هزینه گشودن یک کرسی به اسم ایران شناسی هزینش رو اونها قبول میکنن و چون هزینش رو قبول میکنن در نتیجه حق وتو دارن روی کسی که قرار این کرسی به اصطلاح ایران شناسی رو در اونجا چیز بگه. اینو در اندیشکده ها کردن، اینو در دانشگاه ها کردن. دانشگاه ها هم وقتی که میبینن یک کسی دیگه داره هزینه این کرسی و هزینه افرادی که دارن اونجا کار میکنن رو میده، قبول میکنن. و این یکی از کاستی های مهم در پیش از انقلاب این بود که اولا توجهی به این مسئله که بهش اشاره کردم نشده بود. این ویژگی مهم جوامع مدرن، یعنی افکار عمومی و تأثیری که شما بخواهید چه نخواهید افکار عمومی رو تصمیم سازی میذارن، رو تصمیم سازی دولت، اصلا توجهی بهش نمیشد. و در نتیجه چون توجه هم نمیشد، سرمایه گذاری هم نمیشد. نه سرمایه گذاری برای پروپاگاند و تولید ایدئولوژی، سرمایه گذاری برای اینکه وقتی که دروغ میگن، مثلا همونجوری که علیرضا اشاره کردن اشاره کرد راجع به 17 شهریور مسائل ایران، دروغ گفته میشه کسانی باشن که پاسخ بدن. فقط یک نکته رو من اینجا اضافه بکنم و پرحرفی نکنم. حتما میدونید یکی از خبرنگاران، نویسندگان و ناظران خیلی شناخته شده و تاثیرگذار فرانسوی، الان سنی ازش گذشته، الکساندر ادلر فرانسوی است. بسیار شخصیت تاثیرگذاری بوده، نزدیکی هایی هم داشته با جمهوری اسلامی در زمان رفسنجانی، این رو هم پنهان نمی کنیم. بسیار آدم تاثیرگذار. و ادلر که من دو دفعه تونستم باش ملاقات بکنم، به یک نکته خیلی خوب اشاره کرد یک بار در کنفرانسی، و اون این بود که در دهه 70 میلادی شما یک نسلی رو در غرب داشتید پس از جنگ. این نسل تجربه هیپیزم، هیپی، پیس اند لاو، کانتر کالچر، همه این حرفا رو اثر گذرانده بود در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، و به یک باره از 1973 به بعد، یعنی 5 سال قبل از انقلاب اسلامی در ایران، با مسئله بیکاری در سطح گسترده مواجه میشه. بسیاری از ناظران به گفته الکساندر ادلر در پس از 1973 علت اصلی این بیکاری گسترده در جوامع غربی برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم رو شوک نفتی 73 میدونستن. معمار اصلی اون شوک نفتی رو هم شاه ایران میدونستن و در پی اینجا من دارم دقیقاً از الکساندر ادلر میگم، و در پی فرصتی بودن که یک انتقام تاریخی از کسی بگیرن که در ذهن این نسل کانتر کالچر و هیپی مسئول اصلی آن ایمپلویمنت، ماسیو آن ایمپلویمنت بعد از جنگ با اون شاه ایران.
بله، اشاره کردم صحبت‌های آقای فرهام چند نکته کوتاه، به طور کوتاه من بگم. یکی اینکه این دانشگاه های آمریکا رو اشاره کردن، همونطور که گفتن اینجا میشه کرسی‌هایی رو خرید و حکومت فقیه در اینجا با درآمدهای مسدود شده که اجازه خروج از آمریکا رو نداشت، بنیاد پهلوی پیش از انقلاب، بنیاد علوی که گفته میشه، بخشش هم آقای ظریف سرمایه‌گذاری شخصی کرده با شرکاش در آمریکا، این اتهام متوجه ظریف هست. کرسی های دانشگاه ها را خریدن، درباره ادبیات و موضوعات مختلفی خریدن و استادای اعزامی خودشون که سوابق تروریستی هم حتی داشتن در اروپا به عنوان سفیر در اینجا مشغول شدن و حتی یک جزوه، یک کتاب راجع به مثلا کرسی ادبیات ایران در دانشگاه در همین نزدیکی ها در مریلند یا جای دیگه و جاهای دیگه، حتی درباره طنز، تاریخ طنز در ایران ما یک جزوه حتی ندیدیم از این مراکز، ولی خب منویات جمهوری اسلامی رو پیش بردن. راجع به نفتم اشاره کردن که به هر حال در اون زمان اوپک یکی از یعنی قدرتمندترین کارتل نفتی بود و علل انقلاب همونطور که اشاره شد چه دستانی در کار بود پیش از انقلاب، در جریان انقلاب چه توصیه هایی شد به خود محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید که چنین نکنید، حتی کیسینجر که دوست حکومت وقت بود و نظام پادشاهی در ایران و شخص محمد رضا شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران. اما آقای نوری‌زاده علی‌رغم همه این اشاراتی که شد که خود شاه هم اشاره میکنه که ما پادشاه فقید ایران در خاطرات علم هست که باید خیلی آمریکایی ها حالا صفتی به کار میبره نادان باشن که بیان و ما رو رها کنن، دوستی و همراهی هر چه که هست و دیگران رو بچسبن، علی‌رغم همه این کاستی ها که نیازمند اصلاحاتی بود، باز هم ما میبینیم که هستند کسانی انقلابیونی که میگن اگر اوضاع برگرده در پوست مخالف با حکومتم ما دوباره انقلاب خواهیم کرد. آیا واقعا ایران به یک انقلاب احتیاج داشت؟
به هیچ وجه. ما دقیقا در اون زمان نیاز به اصلاحات داشتیم و مرد بزرگی مثل دکتر شاپور بختیار نماد این اصلاحات بود که با حرفایی هم که زد کاملا آشکار گفت که کشور ما نیاز نداره دیکتاتوری پوتین با نعله نوز بشه، کشور ما احتیاج داره به اینکه اولا مذهب یه امر شخصی باشه و ربطی به اداره امور کشور نداشته باشه. من یه توضیح در مورد حرفای رامین بگم و حرفای خود شما. ببینید این مراکز ایران شناسی با پولای نفتی ما تبدیل شد به مراکز اسلام شناسی. این که شما میگید یک کتاب طنز در نیاوردن، برای اینکه من یه مورد براتون مثال بزنم، دوست در گذشته من و شما زنده یاد محمود خیامی در یه موردی که من اینجا بودم این دو تا معهد یا اندیشکده دانشکده حالا هر چی اسمش بذاریم در اینجا ساخت با هزینه بسیار سنگین، خیلی هم پول داد بابتش که بابتش ملکه بهش مدالم داد، لقبم داد. و ما روزی که رفتیم اونجا در این افتتاح این مدارس که نخست وزیر بریتانیا هم حاضر بود، نکته جالب اینه که من وقتی گوش کردم به سخنرانها اغلبشون شادمان بودن از اینکه یه مرکز اینجا درست شده که توجه به اسلام و فرهنگ اسلامی داره. یک کلمه راجع به ایران اونجا صحبت نشد. یعنی اصلا اینا قصدشون این بود که این اسلام عزیز رو بیارن گنده کنن و روزی هم که حکومت ایران سرنگون شد داستان کمربند سبز شاید برای ما آشکار نبود ولی بعد آشکار شد. اتحاد جماهیر شوروی به چه روزی افتاد که من وقتی رفتم بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اونجا رو دیدم باورم نمیشد که یک کشوری 80 سال کمونیسم حکومت بکنی به این فلاکت و بدبختی و دریوزگی باشه. ببینید خیلی متاسفم که پادشاه فقید ایران رو ماها نمیشناختیم، باهاش ارتباط نداشتیم. یه تصویری میدیم اعلیحضرت امروز تشریف بردن خارج یا اومدن یا فلان کس رو دیدن. این ارتباط با مردم رو قطع کردن. یعنی در همه دستگاه دولتی بودیم توده‌ای تا کجا بودن، چپا مخالفا. این آقای حداد عادل که دستبوسی میکرد و کیف کشی میکرد، این آدم تو اون بنیاد فلسفه نفوذ داشت، افکار اینا منتقل میشد به بالا دستی ها. ولی امروز کجا ما همچی چیزی رو میبینیم متاسفانه. اگر صداییم اگر صداییم در ایران باشه که بخواد جانب مردم رو بگیره، بخواد حرفی بزنه از تمدن و فرهنگ ایرانی، چنان تو دهنش میزنن که خفش میکنن. برای که این رژیم اومده تمدن و فرهنگ ایرانی رو نابود کنه. کوروش کبیر، رضا شاه کبیر نمادهای نابودی این رژیمن، بنابراین میزننشون، از قبرم درشون میارن. ولی مطمئن باشید مردم ما تازه متوجه شدن کی بودن. دریادار آرتمیس فرمانده نیروی دریایی ایران باشه و الان یه مردک روزخون بیاد بگه به پیغمبر گفتن تو مملکت عجم زنا حکمرانگو بدبختن رستگاری نخواهند. ما زمانمون از اونجا به اینجا رسید.
بله، من اشاره بکنم که آقای نوری‌زاده اشاره کرد که این دانشگاه ها که هم من هم آقای پرهام و هم خود آقای نوری‌زاده اشاره کردن داستان مفصلی است، نه تنها در مورد طنز، در مورد ادبیات هست، تحقیقات دیگه یا تاریخ معاصر ایران هست، همه اینا هست. هیچ کدوم همونطور که اشاره شد منویات جمهوری اسلامی پیش بردن، حتی در تظاهرات حکومت فقیه در اینجا دست داشتن. اشاره شد به چپهای ایران، این تصور پیش نیاد که تمام ضعف حکومت فقط چپهایی بودن که در حکومت نادم آمده بودن، چون نمونه هایی بودن واقعا میهندوست، بسیار میهندوست، استاد بنده روانشاد پرویز نیکخواه و بقیه در جهت خدمت به مردم. و این رو هم باید بدون پرده پوشی و تعارف گفت که بعضی از دولت مردان وقت در پیش از انقلاب در انجام وظایف خودشون بسیار بسیار کوتاهی کردن، اونها که در برخی از اونها که در مقام سفیر بودن در این سو آن سو در همین واشنگتن و جاهای دیگه، بحث مفصلی هست که میشه ادامه داد ساعتها در این باره و به سمینارهای نیاز هست. اما در همین فضا هست که کتاب آقای رامین پرهام منتشر شده، مشروطه نوین، هنوز به دست من نرسیده. همینجا بگم اقرار کنم که هنوز به دست من نرسیده، طبعا نخوندم. آقای وحدت خان ناشر اون هست در لندن، از خود آقای پرهام میپرسیم. روی جلد کتاب رو من دیدم که پادشاه قانون نیست، قانون پادشاه است. حرف حکیمانه است و نکات بسیار مهمی داره و هدف مشروطه هم در واقع همین بود که نرسید به این هدف به طور کامل. سخن اصلی کتاب چه هست به طور مختصر آقای پرهام عزیز؟
قانون یک کلمه و اینجا با جدا میگم شما علیرضا دیگران در ماشاءالله آجدانی در لندن و بسیار دیگر هستن که هستید که تاریخ معاصر ایران و تاریخ مشروطه رو واقعا خیلی بهتر از من میدونید بدون تردید. من به عنوان یک بگیم مثلا روشن فکر سیاسی وظیفم اینه، بنا به تعریفی که از یک اندیشمند فرانسوی به برز گرفتم، این است که هر آن اندیشه و موضوعی در هر زمینه‌ای که فکر میکنم برای جامعه مفیده، اون رو باید از اون زمینه ها بردارم و بیارم توی عرصه عمومی ارائه بکنم به جامعه و بگم چرا این موضوع مهمه. مهمترین موضوع به نظر من نجات کشور. پرسش شما را فراموش نکردم که چرا مشروطه نوین و مشروطه نوین لب کلامش چیست؟ قانون، پادشاه قانون نیست، قانون پادشاه هست. ولی این توضیح کوتاه رو باید بدم که چرا مشروطه و چرا مشروطه نوین. ببینید ما به نوعی با این بحران بیولوژیکی کووید، با بحران فقر، با بحران عدم امنیت مرزهای ایران، قاچاق، فساد گسترده، سقوط اخلاقی، سقوط ایمان، سقوط سیاست، سقوط دولت، سقوط ملت بازگشتیم دقیقا به همون شرایط 115 سال شرایط مشروطه. حتی کووید یعنی شرایط مشروطه. شما میدونید اون موقع آنفلانزای اسپانیایی بود که در ایران بهش میگفتن در 1918-1919 در ایران بهش میگفتن زکام فرنگی، حالا شده زکام چینی. ولی حتی از این زاویه هم شبیه، یعنی ما دوباره بازگشتیم به شرایطی که کشور نه دولت داره عملا، ملت دچار آسیب‌های شدید معیشتی، اخلاقی، ایمانی و انسجام ملی شده و به یک جنبش ملی و میهنی نیاز داریم، پیش از هر چیز دیگری، پیش از دموکراسی، پیش از حقوق بشر، پیش از چه میدونم دموکراسی از نوع هر چی که بخواید، LGBT یا هر چی که بخواید، کشور رو باید نجات داد. آنچه از تتمه بی اخلاق و بی ایمان و بی سیاست و بی دولت ایران الان باقی مونده، همون تتمه ایران، همون تکمانده ایران، همون چیزی که در فیلم از سیستان، سرزمین پهلوان خیز و اساطیری ایران، نشون دادید که به چه فلاکتی نشسته. ایران رو باید نجات داد. نجات ایران نیاز به رهبری سیاسی، نجات ایران نیاز به یک جنبش ملی و به نیاز به یک رهبری ملی سیاسی نیاز مبرم داره. مدت هاست دارم میگم که دوگانه ما انواع دموکراسی یا فلان نیست، دوگانه ما بقا یا انقراض ایرانه. کشور شما کشوریست که 7 دهکش زیر خط فقره. کشور شما کشوریست که 60% کل اقتصادش قاچاقه، مافیاییست، مالیات هم نمیدن. کشور شما کشوری است که طبقه متوسطش عملاً با 10 سال شدیدترین تحریم‌های دوران معاصر عملاً از بین رفته. چون این کشوری نیاز به رهبری داره در از جنس قرن 21، ولی از تبار اون چیزی که ما در یک سرباز ایرانی دیدیم، فرمانده تنها یگان نظامی ایران که رضاخان بود، و به چنین جهشی و به چنین حرکت میهنی نیاز دارید که کشورتون رو نجات بدید.
خب آقای نوری‌زاده، شما چرا مخالفید با آقای پرهام؟
اولا من کتاب ایشونو خوندم و همینجا میخوام این نکته، البته گذاشتم مفصل هفته آینده درباره‌اش صحبت میکنم، ولی چیزی که برای من جالبه، ما چیزهایی که راجع به مشروط خوندیم، کسروی زندیات، آدمیت غیره، در واقع یک گزارشی از یک تحول عظیمی در ایران، کمتر به وجه پنهان این مسئله پرداخته شده، کمتر به این مسئله که روحانیت چی میخواست، حتی اون دسته‌ای که علمدار مشروطه شدن، چه تفاوتی بین خواست اونا و خواست روشنفکران ما بود. دکتر آجودانی به خوبی به این مسائل پرداخته و الان میبینم که پرهام عزیزم، رامین، رفته تو عمق یک سلسله مسائلی که ما اصلا بهش توجه نکردیم. مثلا مسئله قانون رو که اشاره میکنه، خب ببینید میرزا ملکم خانم روزنامه قانون میداد بیرون و این مسئله رو توی نامه هاش، توی اشاراتش واقعا علاقه‌مند، ولی شما میدید ملکم خان تازه مسلمان باز در بسیاری از مکتوباتش از اهمیت نقش روحانیت و اینکه با روحانیت باید همدل و همراه شد. یعنی شما ملکم روشن فکر اون زمان هم گرفتار آخونده و این رها شدن از آخوند یکی از بلایای جامعه است که فقط قانون میتونه. شما ببینید وقتی رضا شاه دادگستری نوین رو، بعد داور میاد، آدمای بزرگی میان، عبدو میاد، دیگران، این قانونمند شدن دادگستری یعنی چی؟ یعنی محاکم شهر تخلیه، تعطیل، یعنی این دکونبازی آخوندا تعطیل. یا آموزش و پرورش نوین، ببینید خمینی روزی که اومد دو جای حساسی که دست گذاشت، دادگستری، آموزش پرورش، که در دلش رادیو تلویزیون هم میاد، یعنی خب شما خودتون شاهد بودید اونجا، یکی کسانی که معترض بودی و شاهد بودی که اولین بانگ موسیقی که برخاست خمینی اعتراض کرد، جلوش گرفتن. یعنی در واقع خمینی اومده بود ایران رو عزاخانه بکنه، موفقم شد. 8 سال هم جنگ بود، مردم مصیبت زده، زنا رنگ مرگ گرفتن، نه آرایشی، نه لباسی، همه سیاه. این کاری بود که خمینی 8 سال تو مملکت کرد. جانشینش هم که اومد، اونم همون بود، منتها یه خود رنگ و آبش بیشتر بود، خود رفسنجانی وارد دوز و کلکشون بیشتر بود، و الا داستان همونه. داستان برای اینا فرقی نمیکنه. شما حرف آقای روحانی رو کنار حرف آقای خامنه‌ای بذارید، با یه واو و ویرگول یکی هم، همشون یکی هم. و ما باید از شر این مذهب به این معنی راحت بشیم. رامین قشنگ به این مسائل پرداخته و اصلا مفهوم قانون رو تشریح کرده برای ما که چیست.
پس ما مخالفتی ندارین با آنچه که آقای فرهام؟
ابدا، من هیچ وقت با فرهام مخالفت نداشتم.
خب آقای فرهام ببینید، خیلی بر این نظر هست که اساسا جامعه ایران از دیرباز قبل از اسلام دو ستون اصلی داشته، یکی دین بوده، یکی پادشاهی بوده، یکی دولت مسئول بوده، حکومت مسئول بوده، یکی حکومتی بوده عملا مسئولیتی نداشته ولی قدرتش در نوسان بوده. گاهی وقتا از حتی نظام وقتم، پادشاه وقتم قدرت بالاتری داشته. نمونه هاش در تاریخ بسیار، شما قطعا اشراف دارید و وقت ما کم. الان رسیدیم به این نکته که شما اشاره میکنید که آمد دین در انقلاب پادشاهی رو کنار زد، خودش جایگاه اون حکومت نشست و دیدیم نتیجه تجربه روحانیت شیعه 40 چند سال نتایجش دیده شد. تمام مقدسات شیعه، اسلام حتی مذهکه مردم شد و خمینی هم این حرف رو زد که ما حتی برای حفظ حکومت ها میتونیم واجبات رو هم تعطیل کنیم. اما خیلی ها هم این نظر رو دارن، خب خیلی خوب حکومت قانون، ولی چرا پادشاهی، چرا مشروطه؟ شما اشاره کردید به اینکه به هر حال به رضا شاه پادشاه فقید ایران که به هر حال یکی از امتیازات مهمش اینه که برای اولین بار در تاریخ ایران قدرت رو نه از طریق شمشیر و تفنگ جابجا کرد و کشتار، از طریق به هر حال ابزار دموکراتیک قدرت رو منتقل کرد که پارلمان بود و بقیه. چرا؟
بفرمایید. ببینید، بسیار پرسش مهمی است. سپاسگزارم اولا از اینکه علیرضا وقت گذاشت و کتابو خوند و ممنونم از او. پرسش شما هم چالنگ جمشیدی عزیز پرسش مهمی است. کوتاه اگر بخوام به چند نکته‌ای که درش هست اشاره بکنم به اختصار، ببینید یکی مسئله اینکه چرا مشروطه نوین، به خاطر اینکه ببینید دنیای 2021 با تمام ویژگی‌هاش، دنیای 1906 زمانی که فرمان مظفرالدین شاه امضا شد و دنیایی که رضاخان درش به همون طریقی که گفتید مردی مصمم عملگرا با اقلیتی ملی مصمم و عملگرا که همراه شدن، تنها نبود، از اون طریقی که گفتید چیز دست به اصلاحات گسترده در ایران میزنه. دنیای ما در 2023 دنیای اون زمان نیست، ایران ما ایران اون زمان نیست. تجاربی که از سر گذروندیم اون زمان از سر نگذروندیم. ببینید تمام کشورهایی که به یک مقطعی رسیدن که بهش میگن مدرن دموکراتیک، از این تجارب انقلاب، جنگ داخلی با جنگ‌های خارجی، اصلاحات ساختاری و اقتصادی گسترده و سریع که اصطلاح توزیع جمعیت رو در کشور عوض کردن از مناطق روستایی به مناطق کلان شهری، تمام این تجاربی رو که به یک مدرنیته و به یک دموکراسی نهایتاً در جای منتهی میشه، ما اینها رو از سر گذروندیم. ولی چرا مشروطه نوین؟ برای اینکه من معتقدم که اولا بازگشت به مشروطه، بازگشت به 115 سال پیش، بازگشت به سلطنت، بازگشت به دولتی که مجری خودش رو مجری منویات ملوکانه میدونه، بازگشت به قانون اساسی مظفرالدین شاهی، هیچ کدوم یک از اینها نه شدنیست، نه ممکنه، نه مطلوبه. نتیجه باید به قول دارالشمامیون مشروطه را از نو اندیشید و از نو آفرید. من
یعنی چه آقای فرهام؟ خیلی مختصر بفرمایید مشروطه رو از نو آفرید. ببینید به هر حال مشروطه تا اونجایی که از اجازه بفرمایید از صحبت شما برمیاد، به هر حال مشروطه پادشاهی لازم داره، مشروطه پادشاهی اگر منظور شما، آیا مثلا شاهزاده رضا پهلوی منظور شماست، یا اینکه هر مثل رضا شاه پهلوی میتونه کسی دیگه ای هم باشه. این که باید از نوع آفرید، خب قانون اساسی مشروطه پیشین اشکالات بسیار داشته، تردیدی نیست. خیلی مختصر بفرمایید، ممنونتون میشم.
بله ببینید، خودتون اشاره کردید چالنگی عزیز من به دو نهاد تاریخی ایرانی و بسیار مهم اشاره کردید که اصولا در طول تاریخ ایران، نه تنها در ایران، که تأثیرات تمدنی در عرصه دنیایی داشتن. یکی نهاد دینه، یکی نهاد پادشاهی. برای همین من اصلا از واژه سلطنت بدم میاد. وقتی که شما پادشاهی دارید، شاه دارید، شهریار دارید در تاریخ خودتون، برایش از سلطان و سلطنت استفاده میکنید. نکته دیگر اینه که اینم نکته است که داروش همایون هم بهش اشاره کرده و من مدیون او هستم، دیگران هم اشاره کردم، مثل عباس امانت در کتاب خودش تاریخ ایران مدرن به انگلیسی. سلطنت با مشروطه فرق میکنه، سلطنت طلب با مشروطه خواه فرق میکنه. 1908-1902 جنگ داخلی در ایران بین سلطنت طلب و مشروطه خواه، به انگلیسی بین کانستیتوشنالیست و رویالیست، اینا با هم جنگیدن، اینا یکی نیستن. و دو نهاد مهم شما دارید، نهاد دین، نهاد پادشاهی. نهاد دین من گفتم، بارها گفتم که با توجه به تجربه 42 سال گذشته، با توجه به تجربه از مشروطه به این طرف که شما خط راهن میخواستید از تهران تا ری بکشید، اولا باید فتوا میگرفتید، باج میدادید به روحانیت را. تا چه این 42 سال کل دستگاه روحانیت، یعنی دستگاه حوزه از ایران باید برچیده بشه.
این به جای خودمون تا مشروطه نوینه که میفرمایید، به هر حال باز برمیگردم به اون پرسش،
پادشاهی
لازم داره. رضا شاه درون قانون اساسی یا انقلاب مشروطه بیرون اومد، با منویات مشروطه رو عملی کردن.
نهاد پادشاهی نهاد است ایرانی مهم که من به تداوم اون در ایران دیدم، تا به نظر من نیاز به بازاندیشی داره. ببینید خیلی کوتاه میگم، فروغی در مراسم تاجگذاری رضا شاه میگوید، نقل به مضمون محتوای قضیه است، که برای نخستین بار هوا و هوس دیگه نیست، نخستین بار است که لیاقت محک تصدی این چیز مهم. شما چند چیز رو باید باز اندیشی بکنید. یکی این که
یک دقیقه وقت داریم آقای فرهم،
ولی سریع میگم، شخص همون نهاد نیست. ببینید حتی نهاد نخست وزیری، شخص نخست وزیر خود نهاد نیست، نهاد پادشاهی شخص خود نهاد نیست، شخص رو باید از نهاد جدا کرد. این یک. دو، باید تشخیص لیاقت و شایستگی داد. این تشخیص یک فرایند راسیونل انسانی درست بجاست که باید لیاقت یک فردی رو تشخیص داد برای تصدی نمادین ترین و تاریخی ترین نهاد ایران. این نمیتونه به صورت خودکار منتقل بشه.
بسیار خب آقای نوری‌زاده، شما هم که مخالفتی ندارید با این صحبت، راسیونال اشاره کرد.
من فقط این رو میتونم بگم، به طور طبیعی تو اون جامعه با فرایندی که این اعتراضات داشت و غیره، هنوز میبینیم نام رضاشاه، محمد رضا شاه و رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی مطرحه در جامعه، و بنابراین فردا هم اگر قرار شد پادشاهی برخیزد، بخت شاهزاده از همه بیشتر خواهد.
سپاس بسیار از شما. راسیونال رو اشاره کردن عقلانی هست، متکی بر عقل هر حرکت راسیونال. سپاس بسیار آقای فرهام عزیز، در خلوت خود حومه پاریس، جای کفترهای شما خالی اون بار در تابستون بود اگر اشتباه نکنم، مارتن سگ نازنین شما میدونم در همون حوالی دوربین هست. با سپاس از شما و سپاسگزار شما آقای نوری‌زاده. کتاب مشروطه نوین در دسترس عموم هست، انتشارات آقای وحدت‌خواه در لندن، حتما بخوانید، قابل مطالعه است و کتاب‌های بسیار در این زمینه نوشته شده. اما نوین، مشروطه نوین، آنچه که آقای فرهام است. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی، رضای عزیز مسئول دوربین ها و همه همکارانم در مرکز ایران فردا، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز تفتان، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنادراک، الوند کوزاگروس، بینالود کوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد مرد.